أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خوبه. بحث در ادله لزوم ستر و حجاب زن بود. گفتیم به آیاتی از قرآن استدلال شده که لازم است زن پوشش و حجاب داشته باشد. آیه اول مورد بررسی قرار گرفت، آیه دوم آیه 59 سوره احزاب است. می فرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیامبر خدا، به همسران و دخترانت و زنان مؤمن بگو که جلباب خود را، جلبابهای خود را برخیش قرار دهند و فرو افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده رحیم است. خب این که این آیه چگونه دلالت می کند بر لزوم ستر و حجاب و مفردات و اجزاء این آیه چه معنایی دارند، اینها به هر حال نیاز به رسیدگی و بررسی داره. قائلین به دلالت آیه بر لزوم پوشش و حجاب دو دسته اند. یه دسته معتقدند این آیه به طور کلی دلالت می کند بر اصل لزوم حجاب و پوشش زن بدون اینکه مقدار اون و حدود اون معلوم بشه. برخی معتقدند این آیه نه تنها بر لزوم حجاب و پوشش زن دلالت می کند بلکه مقدار اون را هم می رسانه. لذا صاحب استاء الرقاب از کسانی است که به این آیه استدلال کرده بر لزوم ستر وجه و کفین که ما قبلا اشاره کردیم. پس دو دسته هستند که معتقدن این آیه اساسا برای حجاب و پوشش زن قابل استناده با تفاوتی که اشاره کرده. در مقابل دو دسته عقیده دارند که این آیه بر لزوم حجاب و پوشش زن دلالت نداره. دسته اول از این گروه معتقدند این آیه بر حجاب برتر و پوشش مناسبتر دلالت میکنه، نه بر لزوم و وجوب به اصطلاح این مقدار از حجاب. یعنی این آیه در واقع مبین پوشش برتره. یه دسته هم اساساً معتقدن این آیه ارتباطی به مسئله حجاب و پوشش متعارف نداره، این در واقع میخواد حالا به اون فلسفه و حکمت حجاب و معرفی راه و طریق عفاف اشاره بکنه، که حالا مرحوم آقای مطهری این عقیده رو داره که حالا عرض خواهیم کرد. پس به طور کلی ما با دو دسته افراد و صاحب نظران مواجهیم. یه دسته به طور کلی این آیه رو مربوط به پوشش و لزوم حجاب و ستر زن می‌دارن، یه دسته میگن ازش لزوم استفاده، لزوم حجاب استفاده نمیشه. خود دسته اول دو گروهن، دسته دوم هم خودشون دو گروهن. این یک به اصطلاح توضیح و تبیین کل. اما اون کسانی که مثل صاحب استاء الرقاب به این آیه استناد کردن بر لزوم ستر وجه و کفین، اونها خب ما قبلا هم اشاره کردیم، اونها معتقدند که این جلباب در واقع یعنی یک پوشش کامل که همه بدن زن رو در بر بگیره. طبیعتا وقتی بحث از پوشش کامل به میان میاد دیگه شامل صورت و دست هم میشه. ما این رو قبلا مورد نقد قرار دادیم و رد کردیم این سخن را، و حالا عمدتا باید به تبیین اون گروه اول بپردازیم که اینها عمدتا تکیهشون بر این است که این آیه لزوم فرو افکندن حجاب جلباب را بر زنان داره گوشزد میکنه. اولا امر کرده که به ازواج خودت و دخترانت و نساء مؤمنین بگو که قرار بدهند، بیفکنند جلابیب را، بیفکنند جلابیب را یعنی چی؟ میگن یدنین علیهن، نه به معنای نزدیک کردن، از دنایت نو که بگیم نزدیک کنند این پوشش را، میگه قرار بدهند. و چون جلباب هم یک معنای به اصطلاح پوشش کامل داره، یعنی یه لباس سرتاسری، یه پوشش سرتاسری، لذا لزوم ازش استفاده میشه. میگه قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ازواج که همسرانه، این روشنه. من دارم تقریب استدلال رو عرض میکنم، ازواج که روشنه یعنی همسران، این اطلاقش بر زن هم مشکلی نداره. ما قبلا هم گفتیم در مواردی هم این اطلاق شده، مثلا به آدم خداوند متعال میفرماید یا آدمو اسکن انت و زوجک الجنه. زوج به حوا هم اطلاق شده، زوج هم به مرد هم به زن اطلاق می شود. نساء المؤمنین هم، خب معلومه زنان مؤمنان، دخترانت، همسرانت و زنان مؤمنان، این هم نشون میده تکلیف اختصاص به خانواده پیامبر نداره. نساء المؤمنین یعنی زنان و دختران مؤمنان. منظور از نساء المؤمنین با توجه به اضافه نساء به مؤمنین همسران مؤمنان نیست. بعضیا گمان کردند که این فقط مربوط به زنان شوهرداره، زنان شوهردار، چون نساء المؤمنین اضافه شده به اونها. خب زنان مؤمنان، این شاید کسی توهم کنه که این منظور همسران مؤمنانه، یعنی زنانی که شوهر دارند. اون وقت نتیجه بخواد بگیره که این آیه تکلیفی را روی دوش زنان پیامبر و دختران پیامبر و زنان شوهردار مؤمنان، اونها این تکلیف رو دارن. لذا مثلا اگر زنانی شوهر ندارن، دختران مؤمنان مشمول این حکم نیستن. این نادرسته. این حرفیست که حالا ما در بررسی آیه بیشتر درباره اون خواهیم گفت. علی ای حال مستدلین معتقدن این آیه تکلیفی را برای همه زنان مؤمنه، برای مسلمانان، چه دختران چه زنان شوهردار چه غیر اونها، ثابت کرده. این که یک پوششی داشته باشند که بدن اونها را بپوشاند از سر تا پا. حالا این که وجه و کفین مشمول این هست یا نه، این همون اختلافی است که عرض کردیم بین این دو گروه. گروه بسیاری معتقدند وجه و کفین مشمول این دستور نیست، اما صاحب استاء الرقاب به استناد همین آیه میخواد لزوم ستر وجه و کفین را هم اثبات کنه. وقت در ادامه میفرماید این کار ادنا ان یعرفنا، این مناسب تره، این کار برای اینکه شناخته نشوند اینها بهتر است. چون اگر شناخته نشن و متمایز نشند از غیر، موجب اذیت و آزار اونهاست. خب حالا بحث های زیادی ما اینجا در مورد این آیه باید داشته باشیم. عمده این است که این یدنین علیهن من جلابی بهن به چه معناست. اصل آیه و مطلب اساسی این فقره است. و بعد اون چی که به عنوان حالا دلیل، حکمت، علت یا فلسفه این حکم ذکر شده که ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعزینا، توضیح این مطلب و این جمله یدنین علیهن من جلابی بهن، خب متوقف بر بیان کلمه جلباب. و بعد یدنینه، که اصلا این یدنینه یعنی چی؟ همه بحث متوقف بر روشن شدن جلباب و اون یدنین است. چون در این که این یک تکلیفی است عام و شامل همه زنان مسلمان، بحثی نیست دیگه، خیلی اون محل اختلاف نیست. لکن یه اختلافی البته در این بخش وجود داره که آیا این مختص به زنان حره یا شامل کنیزها و اما هم میشه. این یه بحثی است که یه اختلافی در موردش وجود داره، اینو خواهیم گفت. از حیث دامنه شمول این حکم نسبت به زنان برده و اینکه آیا اختصاص دارد به زنان حر یا نه، این یه بحثی است که اینو در ادامه خواهیم گفت. لذا در بخش اول غیر از این یه نکته ای که عرض کردیم که آیا این تکلیف شامل بردگان و کنیزان هم می شود یا نه، بحث دیگه ای نداره. در این که این اختصاص به زنان پیامبر نداره بحثی نداره، در این که شامل غیر خانواده پیامبر و همسران و دختران پیامبر میشه بحثی نداره. فقط البته عرض کردم یه احتمالی یا یک نظر شاید شاذی باشه که این فقط مربوط به زنان شوهر داره. نهایتاً این دو مورد محل بحثه، شمول این تکلیف نسبت به بردگان یعنی کنیزان، دو شمول این تکلیف نسبت به دختران یعنی زنان بدون همسر. و الا بحث دیگری از حیث شمول این تکلیف به نظر میرسه نیست، که حالا این دوتا رو ما در ادامه خواهیم گفت. اما قبل از این که حالا ما شمول این تکلیف را بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، اصل این تکلیف رو باید بدانیم چیه. مثلا خود تکلیف رو، ماهیت این تکلیف رو بشناسیم، بعد بریم سراغ شمول این تکلیف نسبت به این دو گروه و بعد هم فلسفه این حکم، که البته خب این فلسفه یا علت یا حکمت طبیعتاً در تعیین محدوده تکلیف هم مؤثره. مثلا خب بعضی هایی که ادعا میکنن این تکلیف مختص به زنان حر، شامل کنیزان نمیشه، بعضی ها همچین عقیده ای دارن که حالا خواهیم گفت، استدلالشون به این ذیل آیه است. چون میگه ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعزین، چون رسم بود اون موقع ها که جوان ها نسبت به زنان و زنانی که کنیز بودند اهل تعرض و متلک‌گویی و عرض به حضور شما اذیت و آزار بودن، حتی در فرهنگ خود مردم جاهلیت با اینکه حالا نسبت به این امور خیلی تقیدی نداشتن، حریم زنان حر را حفظ میکردن، خیلی متعرض اونا نمیشدن. لذا مواردی پیش آمده که این تعرض صورت گرفته، وقتی مورد سوال و اعتراض واقع می شدن اونا در پاسخ می گفتن ما نمی دونستیم اینا حرن، فکر می کردیم کنیزن مثلا، یعنی کنه این دیگه یه امر ارتکازی در فرهنگ اونها بود که تعرض به کنیزان اونچنان قبیح شمرده نمی شد. حالا تعرض به زنان حره قبیح شمرده می شد، حالا این کار قبیح رو ممکن بود بعضی هم انجام بدن، ولی از نظر به اصطلاح هنجار یا ناهنجاری های اجتماعی که نه تعرض به کنیزان در عرف جاهلی یه ناهنجاری نبود، دست انداختن و متلک گفتن و عرض به حضور شما اذیت و آزار اونها در کوچه و خیابون، ولی تعرض به زنان حره این چنین بود که عرض به حضور شما که انده قبیح شمرده می شد. لذا این ذیل را قرینه قرار دادن برخی بر این که این ذالک ادنا ان یعرفنه میخواد بگه جلباب رو به خودتون بیفکنید تا معلوم بشه شما حرید، چون باز همون موقع هم در مورد کنیزان خیلی پوشش متعارف نبود. خیلی پوشش کنیزان یه پوشش زنان حر عرض به حضور شما که معمولاً بالاخره لباس‌هایی می‌پوشیدن، لباس داشتن بالاخره می‌پوشیدن، از این جهت این تکلیف آمده که این تمایز رو ایجاد کنه و اینطور نشه که حالا برخی برن به سراغ اونها و اونها رو اذیت کنن. حالا بعضی این رو گفتن، اما این رو هم عرض کردم بعد بررسی میکنیم که خب این ذیل اساساً برای این معناست یا معنای دیگری داره. پس مجموعاً برای اینکه معلوم بشه آیا این آیه قابلیت استدلال داره یا نه، ما اولاً باید اصل این تکلیف رو مورد بررسی قرار بدیم و بعد شمول اون رو که حالا گفتیم یک اختلاف نظری در دو جهت وجود داره و هم نهایتاً اون فلسفه ای که در ذیل این آیه ذکر شده. اما در مورد اصل تکلیف، البته دو مسئله اصلی است که جلباب باید معناش معلوم بشه و یدنینه. حالا خوب قبل از این ما شأن نزول این آیه رو هم عرض بکنیم که خود این حالا یه مقدمه است برای آماده شدن نسبت به ورود به بحث از این آیه. نوعاً مثل بقیه آیات در مورد شأن نزول این آیه هم اختلاف شده، تفاسیر بر اساس روایاتی که در اونها آمده به هر حال شأن نزولهایی رو ذکر کردن. مثلا حالا من به یکی دو نمونه از این موارد اشاره می کنم. در تفسیر قمی درباره شأن نزول این آیه یه روایتی رو نقل کرده که تفسیر قمی جلد 2 صفحه 196 کان سبب نزولها ان النساء كن يخرجن الى المسجد و يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اذا كان بالليل خرجن الى صلاه المغرب والعشاء الاخره وال قداد یک اد شبان لهن فی طریقهن فیؤذونهن و یتعرضون لهن فانزل الله یا ایها النبی قل لازواجک الی آخر الآیه. می فرماید که سبب نزول این آیه این بود که زنان از خانه خارج می شدند تا و به سوی مسجد می رفتند تا نماز را به امامت رسول خدا به جا آورند، لکن شبها وقتی برای نماز مغرب و عشا و صبحها برای نماز صبح وقتی به مسجد می رفتند، جوانانی که در طریق و در راه نشسته بودند متعرض اونها می شدند و اونها را مورد اذیت و آزار قرار می دادند. بالاخره هوا تاریک بود، خیلی روشن نبود. اونگاه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود و این تکلیف را به عهده زنان گذاشت که خودشون را بپوشانند تا در معرض اذیت و آزار این جوانها قرار نگیرند. خب این یک عرض به حضور شما شأن نزول برای این آیه است. برخی شأن نزول دیگری ذکر کردن که حالا مثلا در تفسیر درالمنصور این شأن نزول رو میگوید که روی عن غیر واحد انه کانت الحر و الامه تخرجان لیلن لقضاء الحاجه فی القیتان و بین النخیل من غیر امتیاز بین الحرائر و الاماء و کان فی المدینه فساق یتعرضون للاماء و ربما تعرضوا الحرائر فإذا قيل لهم يقولون حسبناهن إماء فأمرت الحرائر يخالفن الإماء بالزي والتستر. در المنصور جلد 5 صفحه 221. خب ببینید این اصلا شأن نزول این آیه رو کاملا متفاوت از اون چه که ما گفتیم و یعنی الان نقل شد قرار میده. میگه در شهر مدینه، در مدینه عرض به حضور شما این چنین بود که زنان حره و عمه شب هنگام برای قضای حاجت از خانه خارج می شدند و به نخلستانها و گودالهایی که اطراف خانه هاشون بود می رفتند. خب در مدینه بعضی از فساق بودند که متعرض اماء می شدند و البته گاهی هم متعرض حرائر. وقتی به اونها گفته میشد که چرا این زنان را مورد اذیت و آزار قرار میدید، میگفتن ما گمان میکردیم اینها کنیز هستند، لذا به حرائر دستور داده شد که خود را بپوشانند ها تمایز با کنیزان پیدا کنند و موقعیت و مقامشون حفظ بشه و احترامشون رعایت بشه و کسی متعرض اونها نشه. خب حالا این طبیعتاً با این بیان که نه حالا ممکنه کسی بگه خب این یه تکلیف اختصاصیه برای زنان حر. البته لزوماً استناد به این قبیل روایات منجر به اختصاص تکلیف به حرائر نیست، چون ممکنه همینجا کسی بگه خب این مورد و شأن نزول آیه است و شأن نزول یا مورد آیه مخصص حکم مذکور در آیه نیست. خب عرض کنم الزامی برای این جهت وجود نداره، کسی میتونه به همین شأن نزول هم معتقد بشه اما در این حال تکلیف را مختص به حرائر ندانه و شامل اونها هم بدون.
اینجا نمیشه گفت که مثلا میگه ما تو شأن نزول اینه، یعنی حداقل یه مورد ثابت میکنه که اما نبودن دیگه و جای دیگه هم نمیشه تصدیده.
چرا؟
اگه اما داخل در تکلیف بودن از اون طرف میشه گفت شأن نزول.
حالا اونو بعد بحث میکنیم، الان نمیخوایم وارد اون بشیم. الان وقتی میگه قل از واجکه و بناتکه و نساء المؤمنین، نساء المؤمنین ظهور در همه داره، چه زنان برده و چه حرائر.
بنابراین شأن نزول یو رفت طلای اوزه، یعنی شناخته بشن که هر رفت یه چیزی نمیدید یو رفته من رفت.
نه ممکنه همینجا کسی نه شناخته بشن که اذیت نشن. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه اینا زنان عفیفی هستن، دنبال این چیزا نیستن. بله، ولی باز میشه بر همین اساس اینو به اصطلاح تسری هم داد. حالا اون الان بحث ما فعلا نیست. ببینید ما الان فعلا اون بحثمون نیست، اونو مرحله بعد انشاءالله بحث میکنیم. الان فعلا اصل این که این شأن نزول گفته شده، عرض به حضور شما، البته در به اصطلاح کتاب مثلا در المنصور یه شأن نزول دیگری هم ذکر شده که بر اساس اون زنان پیامبر وقتی برای بعضی از امور از خانه خارج می شدن، گروهی از منافقین اینها رو مورد اذیت قرار می دادن و وقتی به اونها اعتراض می شد که چرا متعرض زنان پیامبر شدید، اونا پاسخ میدن ما فهم کردیم اینا کنیز هستن. یعنی استدلال به این که اینها کنیزن و ما فکر میکردیم کنیزن لذا اینها را اذیت کردیم، منحصر به فساق نبود. طبق بعضی از این شأن نزول ها منافقین این کار رو میکردن و عرض به حضور شما برای اینکه این مشکل پیش نیاد مثلا چنین تکلیفی صادر شد. البته منافقین خب طبیعتا بر اساس اون طبع قصه و به اصطلاح اون خاصیت نفاقشون بهانه جویی میکردن، چه بسا میدانستن اما در این حال بهانه می آوردن که خودشون را از معرض این اعتراضات خارج بکنن. علی ای حال مثلا حالا ببینید می که میگم میخوام بگم در عرض به حضور شما بعضی روایات اهل سنت یک در بعضی از جوامع روایی اهل سنت یا کتاب‌های روایی اونها روایاتی ذکر شده که این مسئله تمایز حرائر عن الاماء تأیید میشه. مثلا در یه روایتی وارد شده که کان عمر ابن الخطاب لا يدع في خلافته امتا تقن انما القناع للحرائر لكيلا تؤذين. گفت هیچ کنیزی حق نداره مقنعه سر بکنه و میگفت مقنعه مخصوص زنان حره است تا مورد اذیت قرار نگیرد. اینم شاید به استناد همین آیه و اون شأن نزولی که برای ذکر شده، این در در المنصور جلد 5 صفحه 221 ذکر شده. به هر حال ببینید اگر بخوایم یه تقسیم بندی کلی برای این شأن نزول ذکر بکنیم، طبق یک بیان و طبق یک شأن نزول آیه اختصاص به حرائر نداره، همه زنان این تکلیف به عهده‌شونه، اما طبق یک شأن نزول دیگر آیه مختص به حرائر و شامل اماء نمیشه. طبیعتاً اگر بخوایم به این شأن نزولها استناد بکنیم، خب این مبتنی بر این که این روایات ارزیابی بشه، بررسی بشه، و این روایات طبیعتاً مشکلاتی دارن. حالا در بین روایاتی که در کتب شیعه ذکر شده، خب ما باید این ارزشیابی رو انجام بدیم، طبیعتاً به اون چیزی که در کتب اهل سنت ذکر شده و روایاتی که از طرق اونها رسیده ما خیلی نمیتونیم اعتماد بکنیم، لذا باید بیام سراغ هم تفسیر قمی و برخی تفاسیر دیگه که این شأن نزول رو ذکر کردن. و البته اینا هم حالا بعضن روایاتشون روایات معتبری نیست در این زمینه. نهایتش اینه که شأن نزول آیه خب میتونه به ما کمک بکنه، اما دلیل بر اختصاص و انحصار نخواهد بود، لذا ضمن این که ما اشکالاتی رو متوجه اون شأن نزول دوم میدانیم، خیلی نمیخوایم رو این تکیه بکنیم. ببینید مثلا یک پرسش اینه که چطور میشه خداوند متعال یه تکلیفی را نسبت به زنان حره ثابت کنه اما نسبت به اماء و کنیزها این تکلیف ثابت نشه؟ بالاخره ما حیث بردگی یا حریت در تکالیف، اونم این تعبدیات، دخالتی نداره. تنها چیزی که وجود داره همون مسئله مملوکیت و محدودیت هایی که از اون ناحیه برای اونها پیش میاد. مگر موارد خاصی که عرض کردم، یه دلیل خاص داشته باشیم. لولا دلیل خاص، ببینید لولا دلیل خاص ما در مورد زنان یا مردان از حیث تکالیف و دستورات و احکام شرعی تفاوتی نمیبینیم، الا عرض کردم یه فرض بفرمایید که یه موارد خاصی است که اونها به دلیل خاص ثابت شده. بله، یه چیزایی که منافات با حیثیت مملوکیت اونها داشته باشه، اونها میگن بدون اجازه و اذن مولا نمیتونه این کار رو انجام بده، چون یه اموریست. برای در عبادیات میگه میخوام برم سفر زیارت، میخوام برم سفر حج، میخوام برم نمیدونم. خب اینا برای دیگران استحباب داره، اما برای این با توجه به اون حیث مملوکیت دیگه استحباب ثابت نیست. یا میخواد ازدواج کنه، ازدواج از سنت های پیامبره، اما اون بدون اذن مولا نمیتونه ازدواج کنه. پس بعضی از امور، بعضی از احکام با شؤون رقیت اونها ناسازگاره که خود به خود اون نمیتونه برای عبید و اماء ثابت بشه. یا یه مواردی عرض به حضور شما که حالا مثلا وجود داره که اون موارد به طور خاص به دلیل خاص یه تکلیفی بر اونها ثابت شده یا مستثنا شدن، و الا به غیر از این دو جهتی که عرض کردیم نوع تکالیف مشترک بین عبید و امامه. این از حیث به اصطلاح شأن نزول آی. حالا باید بیم سراغ معنای جلباب و یدنینه که اصلا این تکلیف چیه. بله؟ اونم یه اشکال دیگه است، اونم یه اشکال دیگه است که درسته، من اینم میخواستم بگم فراموش کردم. ببینید این اشکال دیگه، نه حالا نه، حالا ببینید اشکال دیگه این است که خب طبق این شأن نزول که انه خداوند متعال نسبت به تعرض به حرائر حساسیت نشون داده و گفته نباید جوری بشه که به زنان حره تعرض بشه، اما نسبت به اما که انه اشکالی نداره، شارع حساسیتی نداشته و که انه مجاز شمرده شده که نسبت به اونها این تعرض صورت بگیره. اینم چیزیست که نمیشه بهش ملتزم شد اگر بخوایم این شأن نزول رو بپذیریم که انه شارع فقط نسبت به اونها ممنوع کرده، اما نسبت به کنیز و اما این چنین نیست. حالا البته بعضی از بزرگان خواستن این رو توجیه بکنن که این اشکالی نداره، از این ناحیه میشه که مثلا عرض به حضور شما در فضای فکری و فرهنگی مردم اون روز این رو تحلیل کرد. ببینید نه نه ببینید توجیهی که بعضی کردن این است که گفتن که خب اینجا معنای این آیه این نیست که تعرض به اما و کنیزان جایزه، نه هر دو ناصحیحه، به طور کلی تعرض ناصحیحه، حق ندارن، اما اینجا که نه در مقام بیان یک راهی است به طور خاص که اینها خودشون را مسئول از این مشکل بدانن، یعنی معنای این آیه و این شأن نزول جواز تعرض به اما و کنیزان نیست، بلکه در واقع میخواد بگوید چون فرهنگ مردم این چنین است که فرهنگ غلطی است و نادرسته، چون این چنین است پس کنیزان که این چنین میکنند پس حداقل میخواد بگه این حرائر مراقب باشند خودشون رو به این طریق نجات بدن. البته این توجیه خیلی قابل قبول نیست، بالاخره وقتی نه من میگم با یه توجیه میخواد بگه که اینجا چون فرهنگ اونها این جنین بوده این تأیید نیست. من میخواد عرض کنم بالاخره اگر یه رسم غلطی هم بوده بالاخره شارع میبایست در اون موضع اظهار نظر و وظیفه بکنه، لذا این بعید به نظر میرسه. در مجموع حالا در بین این دو شأن نزولی که ذکر شد حداقل این اون اولی آری از این اشکالات، و اگر بخوایم این شأن نزول دومی رو که حالا بعضی گفتن بپذیریم، این به هر حال اشکالاتی وجود داره که مانع پذیرش اونه. تا بریم حالا سراغ اون جزئیات آیه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.